رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تلویزیون دولتی جمهوری بلاروس از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر داد که به قول مفتشان به آمادگی برای حمله تروریستی در تاجیکستان متهم می شوند. رسانه‌های بلاروس با نشر ویدیوی مقامات انتظامی در روز 25 می نوشتند که این دو نفر را در همکاری با مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر مینسک دستگیر کردند. آنها را عضو حلقه خراسان داعش نامیدند که به انجام حمله مرگبار در تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو متهم می شوند. در خبر آمده است که هر دو را به دست کارمندان ریاست مبارزه با جنایت متشکلانه وزارت امور داخلی تاجیکستان سپردند تا در کشور به جوابگری جنایی کشیده شوند. نامناسبی بازداشت شده ها را نگفتند و مقامات تاجیکستان این خبر را هنوز شرح ندادند. حکومت امریکا روز 24 می اعلان کرد که برای رفع حمله های روسیه در نزدیکی شهر خارکوف به اوکراین با ارزش 275 میلیون دلاری دیگر کمک میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک بیانیه رسمی گفت کمک های نظامی مذکور به زودی به ارتش اوکراین داده میشوند تا بتواند قلمرو کشور و مردم آن را محافظت کند. در بسته کمک ها سیستم راکتی هایمرس، تیر برای توپخانه ها، سیستم های ضد تانکی، ماشین های نظامی و دیگر مهمات جنگی شاملند. با وجود امر دادگاه عالی سازمان ملل برای قطع عملیات در نوار غزه، ارتش اسرائیل همچنان به بمباران این منطقه از جمله شهر جنوبی رفح ادامه داد. اسرائیل هیچ گونه علامت نشان نداده است که امر دیوان بین المللی دازگستری و عملکردهای آن تاثیر داشته باشد. زخی هنگبی، مشاور امنیت ملی در حکومت اسرائیل، با نشر یک بیانیه رسمی که پارچه‌ها از امر دادگاه در آن اقتباس شده است، گفته است اسرائیل در آن منطقه رفح عملیات انجام نداده است و نخواهد داد که در آن جایها شرایط زندگی گه با وجود بیاد که قسمان و یا در عموم سبب نابودی غیر نظامیانی فلسطینی شود. روز 25 می و چند ساعت بعد از امر دادگاه سازمان ملل، اسرائیل به نوار غزه ضربه زد که آنجا جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگ جانی حماس ادامه دارد. جنگ اسرائیل و حماس از روز 7 اکتبر سال 2023 شروع شد و بعد از آن که جنگ جانی حماس با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کس دیگر را گروگان گرفتند. مقامات فلسطینی میگویند در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیشتر از 35 هزار نفر کشته شدند. در ادامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور، آذربایجان روز 24 می نظارت 4 دهه در مرز با ارمنستان را به اختیار خود گرفت. دهه های بگانی سایریم، اسگی، اسکیراپه، خیریملی، قزل هچیلی از این به بعد در قلمرو ناحیه قزخ آذربایجان خواهند بود. حکومت های دو کشور این توافق را قدم دیگری در راه به اعتدال آوردن همکاری بین ارمنستان و آذربایجان خواندند. سازش سری برگرداندن دهه ها به قلمرو آذربایجان ماه اپریل حاصل شد و آن را یک قرار تاریخی برای رسیدن با سازش صلح بین دو کشور میدانند. عین زمان مخالفان دولت در ارمنستان به ضد این قرار اعتراض کرده و خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان شدند. وزارت امور خارجه روسیه طرح قاعده های نوی صدور شناسنامه خارجی برای شهروندان را نشر کرد که در خارج از روسیه زندگی میکنند. در سند آمده است با آن شهروندان روسیه که سن دعوت به ارتش هستند ممکن است شناسنامه نوی خارجی ندهند. شرط گرفتن شناسنامه این است که به روسیه برگردند و در کمیسریت نظامی خود را ثبت نام کنند. نشر اصرا که به جزئیات سند پرداخته است میگوید قاعده های نو فقط به آنهایی ربط دارد که باید خدمتی حربی حتمی را انجام دهند. هیچ گپی درباره موبیلیزاسیا و یا سفربری به ارتش در آن گفته نشده است. سفارت و کنسولگری روسیه می توانند به کسانی که دعوتنامه الکترونی نظامی به خدمت حتمی و یا اختیاری گرفتند شناسنامه خارجی ندهند. روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین و تلفات زیاد به نیروهای ایلوگی احتیاج پیدا کرده است. چنانده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید azadi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر پرزیدنت ایران، جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. به اطلاع او، کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سوار چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میس سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخ بال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در معدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهور ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال می توانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
سلیمان دولت و فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی هایی که در لیتوا میشید من این میتینگ ها میرفتم اوکراینس ها را دستگیری میکردم، حتی اوکراینس ها را در میتینگ هاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت من به خاطر تیفلک هایی که کشته شدند ما برای همون گومینیتر پوموشم رفتگی اشتراک کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکار میدونم، نه ایران میدونم، نه دیگر و دیگر. من همیشه کار
سلیمان دولت فیسی و 6 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوه مقام پناهندگی دادند. صاحبی 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی می کند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوه آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی می گوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
فعالیت سیاسی تا گوشنشینی رحمت الله ظاهیروف کی بود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهیروف حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با حضور اندک همسفان دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر 18 می سال 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. عبدالرحمن عبدمنان دانشمند و خویشاوند ظاهیروف میگوید چند وقتی اخیر او گوشه‌نشین شده بود.
وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خویش تبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من
در گذشت رحمت الله ظاهیروف واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه های اجتماعی به بار آورد. محی‌الدین کبیری رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهیروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند.
نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلال دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخری کار تحت فشارهای زیاد، تحت این هم در نتیجه این همه نیرنگ ها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت او، نسبت حزبی او عملی شدند، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچنین یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد.
رحمت الله ظاهیروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیای تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیت را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا کرد و به فعالیت سیاسی پرداخت. قرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بسیاری ها از خدمت های ظاهیروف در آغاز استقلالیت خبر ندارند.
اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه مای 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهیروف چند روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهیروف و همراهان او، هم عقیده های او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما، برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند.
رحمت الله ظاهیروف را از کسانی می دانند که برای نهادینه کردن ارزش های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. از نظر هم‌اندیشان ظاهیروف، او در آخر سالهای 90 با تأسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلامی یا حزب دیگری که اشتراکچی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگران نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالها با ظاهیروف همکاری داشت، گفت با وجود فشارها او راهش را دوام داد.
باعث تاسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله ظاهیروف موردی لحظه‌کوب قرار گرفت. می توانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکتریش نیز حمایت کند، ولی همچنین نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خواست مشغول شود.
ظاهیروف در بهار سال 2003 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی، شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت‌های تاثیرگذار را به حزب جلب کرد. رسانه‌ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت تحریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می آمد رب دادند. تلاش های فراوانی او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود می خواست نامزد مقام رئیس جمهور شود. اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق آینهال بابا نظر و موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی می دانند که معتقد بود سرانجام به هدف می رسد. شرف‌الدین گدایف نماینده مخالفین گفت که
نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افتریتری با جوانهایی که در این راه بودند نیرو میبخشید و میبخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستانی در تاجیکستان به این هدفهایشان میرسند.
نزدیکان زایرف میگویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمیگرفت. دانشمند عبدالرحمن عبدالمنان زمانی در دستگاه اجرایی پرزیدنت با زایرف کار کرده است میگوید که
با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم، همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیتی بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه.
زایرف زاده دهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوف اوکراین را ختم کرده دو سال استاد این درگاه بود. سالهای 1988-1993 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کاری وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسانی دانسته می شود که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. تا 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین المللی کار کرده است. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله به او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله زایرف در برابر حکومت موضع‌گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را گذرد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله زایرف مقامات تاجیکستان همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خارق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوبی ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس، محرر مجله دیپلمات، صحبت داشتم. کترین، تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
Сабаби сарзадани эътирозҳои моҳи майи соли 2022 дар Бадахшон чанд ҳодисаи ҷиддие буд, ки соли аз он пеш рӯй дод. Дасти кам як нафар кушта шуд, ва ин чиз боиси хашму асабонияти зиёд аз шеваи таҳқиқи ин қазия гардид. Ин ҳодиса сабаби асосӣ шуд.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
وقتی
درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گوی و تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به
نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیامی آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرش؟
I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میان شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی‌کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارجه هستند که در این باره شکایت می‌کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می‌کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جواب ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمیخواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را میکند که دلش میخواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد، ولی مردم می دانند که برادر، عمک، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود.
And so I think that really does break down that trust between the government and the people.
تا تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
رحمان has certainly continued engagements with the outside world. I think
امام علی رحمان با جهان بیرون همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحاد اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامد های این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشتی ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش علاقه خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده‌شان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند من به این حق آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد هم صحبت ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پات.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
منیژه سنگین آوازخوان تاجیکی شهروند روسیه ماه می ترانه نوش را به زبان انگلیسی معرفی کرد. آخرین نماینده روسیه در آزمون بین المللی یوروویژن را مقامات و نجات پرستان روس برای موقع ضد جنگیش تحریم کردند و از حق تشکیل کنسرت محروم نمودند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. صحیفه های منیژه در شبکه های اجتماعی برای حمایتش از تاجیکان در واقعه کراکوس مورد حمله های فراوان اینترنتی قرار گرفت، مخصوصا پس از آنکه سراینده مشهور روسیه آلا پوگاچوا برای بدگویی های ضد تاجیکان از منیژه معذرت خواست. منیژه در یک صحبتش با خبرنگاری رویترز گفت که میخواهد ترانه آخرش برای خود او و دیگر مردم ناامید شده از جنگ و خشونت امید ببخشد. ماهی مای منیژه ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. او برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه های هنر در روسیه محروم گردید. منیژه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتون را گویا از دست می دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم. مهم است که این را فراموش نکنیم.
منیجه 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یوروویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس مورد حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. منیجه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
Before war, I was the face of so many brands, right?
پیش از جنگ من سیمای برند های زیاده بودم، درست؟ به خاطر تحریم و شناسنامه روسیه هم آنها همکاری رو با من بس کردند. اگرچند می دانند که من موقع زیدی جنگی دارم. این هم یک درد ایلوگی شد، چون که من نمی فهمم که چرا مردم ما را برای شهروندی همون بها می دهند. این عادلانه نیست.
Yes, and it's not fair.
منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند.
ارزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمی توانم. من ابله نیستم. می فهمم که این کار از دست من نمی آید. ولی من می توانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دلی صاف و پر از امید پشت سر کنند.
منیژه سنگین آوازخوان تاجیک است که در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید.
تغییر قانونی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یا تبدلات نوبتی در این اتحادیه سیاسی، حزب کم یا بیش فعال سیاسی تاجیکستان با حضورش در پارلمان کیسگی بود یا اکنون کیسگی می شود؟ این یک تلاش خجوش درونی حزب بود یا دخالت بیرونه؟ این سوال ها را می خواهیم در برنامه نوبتی گپی آزاد بررسی کنیم. چرا؟ چون سرگذشت های پیشینه این و حزب های دیگری تاجیکستان را بیاد می آورد و تهیه و تحلیل قضیه می تواند برای روندهای آینده سیاسی ارزش داشته باشد. 11 می در انجمن حزب رئیس آن عضو مجلس نمایندگان سید جعفر عثمان‌زاده را برکنار کردند و رئیس شعبه دوشنبگی حزب شهباز ابرار را رهبری حزب انتخاب نمودند. جناب ابرار و شرکت کنندگان انجمن برکناری رئیس حزب را قانونی می نامند، اما جناب عثمان‌زاده که در این انجمن شرکت نداشت آن را دخالت بیرونه و تبدلات نامیده، پرزیدنت کشور را به داوری در این مسئله دعوت نمود. برای شرکت در این برنامه ما جنابان عثمان‌زاده و ابرار را دعوت نمودیم که به سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی هر دو رد نمودند. بنابراین مهمانان برنامه امروز ما حقوق‌شناس و سیاستمدار شاکرجان حکیموف و فعال پیشین حزب دموکرات تاجیکستان تیمور تاشف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. صحبت ما را با شما شاکرجان حکیموف شروع میکنیم. شما که در انجمن غیر نوبتی حزب دموکراتی بودید و تقریبا 8 دقیقه سخنرانی کردید، به نظر شما همچون حقوق شناس برگزاری انجمن و برکنار کردن رئیس حزب بر اساس قانون صورت گرفت؟ مرحمت.
باعث تاسف است که اکنون فرصت استفاده نبود.
ببینید، سید جعفر عثمان‌زاده در صحبت قبلی تا این برنامه ما چند دفعه صحبت داشتیم گفت که اون دعوت نکردند و اون بی‌خبر بود از برگزاری همچنین یک انجمن.
من به هر صورت آنچه که شنیدم و شاهدش بودم گفتم و عینا نقل کردم و برای شبه کردن حق ندارم.
ببینه، شما در تالاری امین انجمن شرکت داشتید، خب در نوارای ویدیوی ما دیدیم، ما دیدیم که در اونجا تقریبا 60-70% دانشجویان بودند. به نظر شما حضور دانشجویان و در دستشون ورقه سرخ اعتماد برای، اینها حق شرکت داشتن؟ اینها عضو حزب دموکراتی بودند؟
اما در عموم و در اصول ترتیب مقرر شده رعایت شد یا نه و مشروعیت کفالتش بود یا نه، این صلاحیت دیگر مقامات و از جمله اگر ضرورت شد اول وزارت عدلیه و دوم دخالت شاید دادستان کل تاجیکستان پیدا شود و سطح نهایی حل مسئله دادگاهی عالی است.
تشکر. محترم تیمورتاش، شما همچون سابق عضو صدارت حزب به این کار چی بها میدید و شما به حرفایی که شاکر جان گفتن راضی هستید؟
بیایید یک چیز ما در گذشته را به خاطر بیاریم پیش از اون که این چیز شروع کنیم. پیش از اون که یکان کسا پیشنهاد بکند، باید اعضای صدارت، اعضای ریاست آن اینا پیشبینی بکند کی را پیشنهاد میکند در جلسه آینده خود. ولی از بعد محمد روز اسکندر رفتن از حزب دموکرات این مشکلی خیلی زیاد شد. یعنی که یک کسی که خودش از گجوی انتخاب می شود همون باید که رهبری حزب شود. تمام.
تشکر. فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان با وجود چنین جنجال ها و کمرنگ بودن فعالیتش در جامعه تاجیکستان به کی یا به چی لازم است؟ از وجود این حزب کی سود می برد؟ محترم تیمور تاشف که شما سابقه زیادی عضویت در این حزب دارید، چه میگوید؟
به همین خاطر این چیزی هست که ممکن که عثمانزاده کار کرد تا یک دوره که جای خطاکی کرد و اونها محکوم نشد و اونا گرفتن جای این در شهباز مان که کارش رو بردن گیرن. این چیزا هست در حزب. حزب فقط در تاجیکستان 8 حزب 9 حزب که میگن این را من باور ندارم. فقط دو حزب وجود دارد. یک حزب خلقی دموکراتی وجود دارد، یک تا دیگه سوسیال دموکرات قانونا من میگم. دیگر حزبای گش فقط یک حزب اطاعتگر، یک حزب اصلا بگیم یک حزب هست، نه حزب دموکرات، نه حزب سوسیال، نه حزب دیگر دیگر.
ولی شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی از وجود همین حزب دموکراتی کی سود میبرد؟ به این سوال میخواستم که نظرتون رو بیان میدید.
از این حزب دموکرات سود میبرد، یک اولینش این حکومت جمهوری تاجیکستان.
چه خیلی، یعنی چطور؟
برای اون مخالف در کار نیست، برای اون هر چی حرفی که مقصد رئیسی حزب دیگر مقصدی بالایی حرف بزند با اون اطاعت گوش کند.
حالا بیاید به حزب شما گذاریم، یعنی حزب سوسیال دموکراتی. 3 سال قبل رئیس حزب رحمت الله ظهیروف استعفا داد و به جای او قیام الدین عزیزوف مسئول حزب انتخاب شد. شما به این تغییرات چه نظر دارید؟ آیا واقعا قیام الدین عزیزوف انتخاب شد؟ چون که شما گفته بودید که موافق آیین‌نامه حزب وقتی رئیس بیمار می شود و یا استعفا می دهد به طور اتوماتیکی معاون اول جایگزین می شود. شما که معاون اول بودید چرا رهبری حزب رو بر دوش نگرفتید؟ خواهش میکنم و یک کمی وقت ما اندک کوتاه‌تر است، فشرده‌تر پاسخ بدید.
برام توکی شده بنده و بیننده محترم ما دلگیر نشوند از آوردن اقتباس ها از معیارهای مربوطه آیین‌نامه و قانون‌گذاری. خودداری میکنم، به هر صورت من پروفسور سایه خوخ هستم و بیننده من خوب میداند و مرا احساس نیز میکند. باید به اجرا کننده وظیفه رئیس تا زمان معین دعوت انجمن فوق‌العاده غیر نوبتی به ذمه معاون اول رئیسی هست. اگر یکان دیگر عامل ابیکتیوی سوبیکتیوی باشد به ذمه یکی از معاون ها یا خود به رئیسی سازمان شهر دوشنبه و ولایتی و یا خود کمیته تدارکات تاسیس داده میشد و این نهاد انجمن فوق‌العاده یا غیر نوبتی دعوت میکند و مسئله های جهتی ماهیت آن بررسی کرده پیشنهاد میکند. اون اول است. دوم، اگر قیام الدین عزیزوف مرد باشد، از سیاست آگاه باشد، همچون ختم کننده دانشکده اسلامی با از محمد پیغمبر و دیگر اون عامل های اسلامی و دیدی حراست اعتراف کند، خدا ترس باشد، جوان مرد تاجیک باشد و برای امروز و آینده تقدیر این ملت به تفاوت نباشد، باید مرد با این گپ زند. اون آدم نه دانش سیاسی دارد نه تجربه سیاسی و هر کی خواست که وی به طور سنی رئیس این حزب کند، طوری که درست تیمورجان اشاره کرد، میخواهند که حزب نوبتی اداره شونده داشته باشند، از نامش سوء استفاده کنند و این سطح رقابت سیاسی را پس میکنند و تشکل زیاد شدن کروپسیا، سیاست نادرستی کادری ها و ارزش ها در مورد مردم سالاری، شکل اداره جمهوری یک تازی را بیشتر خواهد کرد و همین ها چون منفعت هاشان برخلاف منفعت های عمومی ملی هست و بودنشان و مقام اجتماعیشان برای داراتر شدن خود برخلاف منفعت های ملی استفاده می برند، کوشش میکنند که نوبسته از نام حزب با بهانه جوان کردن کادرها از جمله در حزب ها بر خلاف ترتیب مقرر شده رئیسان حزب عوض کنند و مشروعیت زیر سوال گذارند. طبق قانون گذاری وکالت وکیل چند بار انتخاب شدن محدودیت 39 سالی وجود ندارد و این چیزها از سنت حقوق بین المللی برمی آید. اما
تشکر.
من گفتم و خلاصه باعث تأسف است که از لحظه تأسیس تاجیکستان صاحب استقلال مسئول مشاور و امروز یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به رابطه با احزاب سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دانش سیاسی ندارند و درباره بسیار حزبی و ارزش‌های جامعه شهروندی تصورات ندارند و می‌خواهند که با یک تازه مداهی و بدون درک کردن ماهیت و احساس تفاوت مفهوم‌ها و یک تازه و نامکمل‌تر شدن دولتداری مساعدت کرده در نتیجه
سخت
زندگی را پس کنند و تاجیکستان به بحران و بطلاق باز هم گوته زند.
تشکر محترم شکر جان حکم، وقت ما یکمی فشرده تر است و جناب تیمور تاشف، می شود گفت که این نکته هایی که شکر جان حالا ذکر کردن در باری دیگرگونی در حزبشان بر اساس کدام سیناریا بود؟ نظری شما چی است؟
نیاز یک چیز دیگر ما حرف بزنیم. بعدی حزبی سوسیال دموکرات و حزبی دموکرات یکونه حزبی بودن آخیران، بعدی حزبی نهزد که دائم یک جویا بودن، یک فکر داشتن، یک خیال داشتن، یک راه داشتن. خب مبارزه شون رو میبارن. دیگه مسئله که بیاد یک چیز دیگر ما و خطیب بیاریم آقیبه، یعنی که حزبی دموکرات از 2004 بعدی کمی ما جدوگی اندختنی ما ببینیم از صابیروف شروع کرده تا عثمان. حزب این یک چیزی بازیچه نیست که بگیری بازیش بکنی. حزب هر یک روزه یکی در جهان چی میگذرد باید که در جای کارید باشی و روزنامه‌نگارا جواب موقع خود را باید بگوی، موقع خود را در اوکراین بگوی، موقعی که در مسکو گذشتگی که چند نفر را که تروریست اعلان کردن باید موقع خود را آشکار بکنی بگوی، خواهش بکنی با دولت تاجیکستان بگوی، با روسیه دعوت بکنی که نمایندگان خود را باید نمایندگان تاجیکستان باید اونجا اشتراک کنند که اونها همین کار را کردن یا نه. این چیزها را مبارزه بردن در کار، فقط برای یک کرسیه که در پارلمان ششتن پول گرفتن، فکرشون از کنفرانس های ناهیوی ماندگی، فقط یک فکرشون در حساب دیگر چیز برود پل و مال برود، این نیست. هیچ باید که برای ملت حرکت بکنی که ملت آزاد باشد، هر نفری که در کجای باشد، هر نفری که تاجیک در مهاجرت باید در فکر اونم باشی. و دیم اون چیزی که در جهان در کجای جنگ میگذره چی میره، طرفداری موقع خود رو باید معنی که تا
خواهش میکنم در این مسئله ما سوال خاص داریم. حالا شما به سوال ما بگویید که همین دیگرگونه که در حزب سوسیال دموکرات شد و شاکر جان حالا ذکر کردن، به نظر شما بر اساس کدام سناریو صورت گرفت؟ دست بیرونه بله. بود؟
بله این شم دست بیرونه است. این شم خواستن این را به دست خودشون بگیرن، اون چیزی که میخواهن همون اطاعت بکنن برن. همین موضوع هایی که من حرف زدم برای همین بود. اصلش همین است که باید که حزب دائم سوسیال دموکرات دعوت میکرد روزنامه نگارا را، موقع خودش را در جامعه آشکار میکرد، حزب دموکرات دعوت میکرد تمام روزنامه نگارا در ماه یه بار دو بار در ماه بود و ما موقع خود را ما اعلان میکردیم. هر روزه سوسیال دموکرات اعلان میکرد، حزب دموکرات هم اعلان میکرد. احاضی یکان هیز با نمیبینیم که من خودش موقع خودش بگرد.
حالا با هم صحبت سری راهی همکارانم با ساکنان پایتخت را در رابطه با وضع احزاب سیاسی در کشور میبینیم، باز بر میگردیم. مرحبا
هیز با من خودش چی داره؟
اگم هیز با میدانید اگم هیز بایی اونوزه تاجیکستان
پرتی ها چه؟
ها پرتی ها را
هیز بی خلق دموکراتی تاجیکستان، هیز بی اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان، حزب وای دارد با دموکراتی لیبرالی تاجیکستان های چه همی خیلی بسیار حزب ها هست. بله میدونیم.
نه نمیدونم لیکن
پلیتیکا یعنی این چیز است.
سوال های من را ایران نگران شما میگینم.
حزب اگراری هست، حزب سوسیال دموکرات هست، حزب های چه وای حزب چی دیگر بود؟ خیلی من این حزب ها قریب پنج شش حزب بودن.
که کدام حزب خوب است، فعالیتش کدام باید. لیکن مردم عادی راست گفت در برای حزب اینقدر معلومات بفکرم که معلومات کافی ندارند. معلوم است که در ما 5-6 حزب فعالیت میکنند در جمهوری، در پارلمان مثلا مسئله گذاری خیلی اشتراک میکنند. در
فعالیتشون آزاد است؟ آزاد نیست.
باید وقتی که در جمهوری دموکراتی هستیم باید آزاد باشند.
من نگو خبر دور نه، برای گفته است.
از این ما خبر نداره، ما همون در اساس فعالیت های خود چون ما میدونیم که اونو فعالیت کردیستان آزادانه فعالیت دارن.
نظر شما درباره آنچه که از مردم عادی همی حاضر دیدیم و شنیدیم چی است؟ شاکر جان حکیم، خواهش میکنم از شما شروع میکنیم.
البته با اصول معین شما کوشش کردن که آموزش افکار جمعیتی رو گذرانید، این خوب است، ولی پیش از همه در بلند شدن معرفتی سیاسی، دانش حقوقی و درک مسئولیت ها همچون شهروند که رابطه بیوسته سیاسی و حقوقی با جمهوری تاجیکستان دارند، حکومت باید منفعت دار باشد. درست حمایه کردن منفعت های ملی با در نظر داشت امنیت آن در رابطه با برخورد منفعت های گیاستراتیگی کشورهای معین و غیره وجود ندارد.
تشکر. تشکر. تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی برداشت دارید از این صحبتی که سری رویه که همکاران ما با مردم انجام دادن؟
یعنی که حزب زیادی مردمی هست که نمیدانن چی حزب هست. بعضی هایش که میدونن ها هست و جای کاری خودشون این چیز ها هست. ببینید ما پیشم این را پیشنهاد کردیم که حزب دموکرات به رسمی گرفته شده است، ما فقط برای حزب میگیم. ما را اجازه تبدیل در مقصد تلویزیون جمهوری یک برنامه داشتیم، درست است، ما را اجازه نمیدن، ولی برای اون که مردم اینا بفهمن، بدونن، تمامی مردم باید که ماهش هفتش باید که یک بار یک برآمد داشته باشد، باید یک خچ آشکار بکنه، باید موقع باید که یک مردم هم بدونن که همین حزب وجود دارد و طرفدار دارد، یا که طرفی هم رو بدونن و همین خود زیادی مردم ما
کدام طرف باید این شرایط فراهم بیارد که حزب دموکراتی باید اونجا خودش رو معرفی کند.
این قانونن است ولی اجازت نیست.
تنظیم فعالیتی سوبیکت های فضای اطلاعاتی تقریبا 15 تلویزیون دولتی در سطح های گوناگون از همون سطح ناحیه تا جمهوری، رادیوها، نشریه ها از بودجه دولت که پرداخت کننده انداز شهروند می باشد عملی می شد و ما باید با برنامه های خصوصیت تحلیلی سیاسی داشته جلب شویم. بس میان نماینده حزب های دیگر و مسئولین شعبه ریاست های مربوطه وزارت خارجه تاجیکستان، مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، اداره پرزیدنتی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، وکیلان مجلس عالی، یعنی هم مجلس ملی و هم مجلس نمایندگان باید باشد، با وزیران شاه باید نمایندگان حزب باری های آداب کسبی بحث کنند.
تشکر. تشکر. حال بیت به سوال بعدی بگذاریم.
تو خیرت سیاسی بلند میشد.
بله تشکر.
از وجود ملت بیرون میشد و مردم آگاهی بیدار جهت حمایت تمامیت ارضی و یک پارچگی نیست آماده میشوند.
برخی تحلیلگران میگویند حکومت میخواهد با یک تیر دو نشان زند. یکی این که به جامعه جهانی نشان دادنی است که تاجیکستان کشوری بسیار حزبی است و از سوی دیگر میخواد حزب‌ها را از هر راه زیر چترش و یا در مشتش نگه دارد، یعنی به اصطلاح حزبای کیسگی باشند. شما چه نظر دارید تیمور توشف به این مسئله؟
محض برای همین عامل‌های خارجی و اینستیتوت‌های مالیوی جهانی و دولت‌های پر اقتدار اقتصادی به تاجیکستان از سرمایه گذاری خودداری میکنند، چون رقابت وجود ندارد، کفالت امنیت نیست، شفافیت درست استفاده کمک ها وجود ندارد و این زمانه سازی های سنعی را آنها درد میکنند و بررسی میکنند و در قیاس اقلا از کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی بوده است که سرمایه کم جلب شده است و تشکر. اگر فرض خوشی نفوذ اهالی رو به اینابت گیریم.
حالا بیایید به سوال با پاسخ ما برگردیم. خواهش میکنم.
شهروندان تاجیکستان در خارج کشور هستند و این نیست فاجعه ملت و ناموفق بودن برنامه های حکومت است.
تشکر. در انتخابات پریزیدنتی ببینید و چی پارلمانی حزبای سیاسی برنامه های جدی پیشنهاد نمی کنند و به طور غیر رسمی حرف هایی را می زنند که به پریزیدنت امام علی رحمان موافق باشد. دیگر این که در رابطه به حوادث مهم در کشور و یا در خارج کشور به عنوان مثال بعد حادثه کراکوس، بازداشت و تعقیب و لاتکوب اخراج مهاجران تاجیک در روسیه هیچ حزب صدا بلند نکرد. با استثنای سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که آن هم در صحبت علاهیده حرف زد. این را هم می شود گفت که در دهان آنها حکومت قلف زده است یا اینکه تاثیر ندارند. جناب تیمور توشف شما چی میگویید؟ مرحبا.
با یک آواز با صحبت که ما صحبت میکنیم، اگر من رئیس حزب باشم، بخشید که من رئیس حزب نیستم و رئیس حزب باشم، من با رادیوی آزادی شیشتم صحبت کردم و اون واقعه ای که در مسکو گذشت اون رو من دستگیری نکردم و تروریسم نمیدم، این نمیشود. برای این صدارت حزب جمع میشود، فکر خودشون رو میگیرن، بعد این باید که نامه به روسیه روان کنن که این چیز نادرست است، یا مراجعت هم به دو جا روان کنن، به تاجیکستان هم به روسیه هم. وقت عثمان‌زاده ممکن که با شما صحبت کرد، یا صحبت بود یا اظهارات هم نکرد، و تا حال روس ها خودشون میگن که این دستی خودشون های تاجیک های ما گفته زن نه این تروریسم بود.
تشکر. حالا ببینید، حالا بیاید با پایان برنامه ما نزدیک شده ایستادیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال دیگر رو میخوام مطرح کنم و خواهش میکنم پاسخ ها خیلی فشرده‌تر باشن. در حالی که حکومت میخواهد حزب ها کیسگی باشن، بجز حزب حاکم خلق دموکراتی نفوذی در جامعه نداشته باشن، چی باید کرد که تا حزب ها مستقل باشن و در پیشرفت جامعه و گوناگون اندیشی جامعه سهم گذارن؟ شاکر جان حکیموف، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
اگر از جانب مقامات قدرتی و حفظ حقوق صاحبکاران و شخصیت های علاقه موفق تحت فشار قرار نگیرند، موردی تهدید نشوند و یک قسم معینی درآمدش برای فعالیت های حزبی جهت عملی نمودن هدف های برنامه‌شان مبلغ گذاری کنند، این باعث تشکل صنف میانه یا قشر اجتماعی میانه میشد و نفرایی که در زمینه صاحب اختیاری اقتصادی استقلالیت تفکریشان بیشتر میشد زیاد گردیده یا افزوده، به روند اجتماعی سیاسی نیز تاثیرگذار خواهند بود. ولی وقتی که دیروز قانون قبول کرده و من بعد با رعای اون ترتیب مقرر شده قانون به حساب میخوان مبلغ گذاری کنند، اما انتخابات ها عادلانه شفاف نه و وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعث باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شود و این غلط است. امنیت هست، دیگر نهادها هست، حزب نیز مسئولیت ملی و ضرورت حمایت منفعت های ملی را از اکثریت مطلق کارمندان ساحه دولت بهتر و بیشتر می‌دانند. ولی بخیلی تاجیکی، ناتوانبینی، محلگرایی، کروپسیا و منفعتوی خانواده های معین امکانیت میتید که آدم های دانه که فراستشان مطابق به طلبات زمان است در نهادهای مختلفی دولت جلب شوند. این فاجعه است.
تشکر.
صحبتی دولت داری است.
تشکر.
ما درک کنیم.
تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ خواهش میکنم.
حزب اینه درک نمیکنند یا یک چوتا گلاس تو پوش و شلیپا پوش از من یا دیگر فعالان حزب و شخصیت های علاهیده نوبسته از منصوبیت حزبشان درک و احساس وطنداریشان بیشتر است، این دروغ، این غلط، این یک افلاسیگری.
تشکر. تیمور توشف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
پیشنهاد من این زیاد رسانه ها هست، با خری با مردم هست، زیاد حزب های سیاسی هستند، زیاد باید به مردم رو بخورن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن که زیاد مشکلی ما مهاجر هست که بیرون از جمهوری هست، مشکلی های اینا رو ما نبینیم مشکلی هایی که با خلق نزدیک نشیم ما هیچ وقت ما پیشروی نداریم. همون یک حزب حکمران است، اما این حکمرانی کرده رفتن میگیره. برای این فقط
بله تشکر. و حالا به پایان برنامه گپ آزاد رسیدیم و مهمانان ما شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و تیمور توشف عضو حزب دموکراتی تاجیکستان بودند. سپاس از شما برای حضور و سپاس بینندگان گرامی که با ما بودید. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر با من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. موفق باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تلویزیون دولتی جمهوری بلاروس از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر داد که به قول مفتشان به آمادگی برای حمله تروریستی در تاجیکستان متهم می شوند. رسانه‌های بلاروس با نشر ویدیوی مقامات انتظامی در روز 25 می نوشتند که این دو نفر را در همکاری با مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر مینسک دستگیر کردند. آنها را عضو حلقه خراسان داعش نامیدند که به انجام حمله مرگبار در تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو متهم شوند. در خبر آمده است که هر دو را به دست کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت امور داخلی تاجیکستان سپردند تا در کشور به جوابگری جنایی کشیده شوند. نامناسبی بازداشت شده‌ها را گفتند و مقامات تاجیکستان این خبر را هنوز شرح ندادند. حکومت امریکا روز 24 می اعلان کرد که برای رفع حمله های روسیه در نزدیکی شهر خارکوف به اوکراین با ارزش 275 میلیون دلاری دیگر کمک میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک بیانیه رسمی گفت کمک های نظامی مذکور به زودی به ارتش اوکراین داده میشوند تا بتواند قلمرو کشور و مردم آن را محافظت کند. در بسته کمک ها سیستم راکتی هایمرس، تیر برای توپخانه ها، سیستم های ضد تانکی، ماشین های نظامی و دیگر مهمات جنگی شاملند. با وجود امر دادگاه عالی سازمان ملل برای قطع عملیات در نوار غزه، ارتش اسرائیل همچنان به بمباران این منطقه از جمله شهر جنوبی رفح ادامه داد. اسرائیل هیچ گونه علامت نشان نداده است که امر دیوان بین المللی دازگستری و عملکردهای آن تاثیر داشته باشد. زخی هنگبی مشاور امنیت ملی در حکومت اسرائیل با نشر یک بیانیه رسمی که پارچه ها از امر دادگاه در آن اقتباس شده است گفته است اسرائیل در آن منطقه رفح عملیات انجام نداده است و نخواهد داد که در آن جای ها شرایط زندگی با وجود بیاد که قسمان و یا در عموم سبب نابودی غیر نظامیان فلسطینی شود. روز 25 می و چند ساعت بعد از امر دادگاه سازمان ملل اسرائیل به نوار غزه ضربه زد که آنجا جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس ادامه دارد. جنگ اسرائیل و حماس از روز 7 اکتبر سال 2023 شروع شد و بعد از آن که جنگجویان حماس با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کس دیگر را گروگان گرفتند. مقامات فلسطینی میگویند در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیشتر از 35 هزار نفر کشته شدند. در ادامه تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور، آذربایجان روز 24 می نظارت 4 دهه در مرز با ارمنستان را به اختیار خود گرفت. دهه های بگانی سایریم، اسگی، اسکیراپا، خیرملی، قزل هچیلی از این به بعد در قلمرو ناحیه قزاق آذربایجان خواهند بود. حکومت های دو کشور این توافق را قدم دیگری در راه به اعتدال آوردن همکاری بین ارمنستان و آذربایجان خواندند. سازش سری برگرداندن دهه ها به قلمرو آذربایجان ماه اپریل حاصل شد و آن را یک قرار تاریخی برای رسیدن با سازش صلح بین دو کشور می‌دانند. عین زمان مخالفان دولت در ارمنستان به ضد این قرار اعتراض کرده و خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان شدند. وزارت امور خارجه روسیه طرح قاعده‌های نوی صدور شناسنامه خارجی برای شهروندان را نشر کرد که در خارج از روسیه زندگی می‌کنند. در سند آمده است با آن شهروندان روسیه که سن دعوت به ارتش هستند ممکن است شناسنامه نوی خارجی ندهند. شرط گرفتن شناسنامه این است که به روسیه برگردند و در کمیسریت نظامی خود را ثبت نام کنند. نشر اصر که به جزئیات سند پرداخته است می‌گوید قاعده‌های نو فقط به آنهایی ربط دارد که باید خدمتی حربی حتمی را انجام دهند. هیچ گپی درباره موبیلیزاسیا و یا سفربری به ارتش در آن گفته نشده است. سفارت و کنسولگری روسیه می توانند به کسانی که دعوتنامه الکترونی نظامی به خدمت حتمی و یا اختیاری گرفتند شناسنامه خارجی ندهند. روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین و تلفات زیاد به نیروهای الوگی احتیاج پیدا کرده است. چنانده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. به اطلاع او کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سوار چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میسی سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در معدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال می توانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوای غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزانبی خالقزاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روزی 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت دو ماه هیچ مقام شرح ندادن که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه‌های ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در اکسیایی که در لیتوا میشید من این میتینگ ها میرفتم اوکراینسا را دستگیری میکردم، حتی اوکراینسا را در میتینگاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت ما به خاطر تیفلکایی که کشته شدن ما برای همون گومینیتر پوموش هم رفتگی اشتراک کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکه ها را میدانم، نه ایران را میدانم، نه دیگر و دیگر. من ویوشت کرد.
سلیمان دولت 36 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحبی 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
فعالیت سیاسی تا گوشه‌نشینی رحمت الله ظاهیروف کی بود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهیروف حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با حضور اندک همصفان دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر 18 می سال 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. درحمان عبدمنان دانشمند و خویشاوند ظاهیروف میگوید چند وقت اخیر او گوشه نشین شده بود.
وقتهای اخیر معامله نمی کرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خویش تبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من
در گذشت رحمت الله ظاهیروف واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه های اجتماعی به بار آورد. محی‌الدین کبیری رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهیروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند.
نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلالیت دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه او در آخر کار تحت فشارهای زیاد، تحت این هم در نتیجه این همه نیرنگ‌ها و دسیسه‌هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت او، نسبت حزب او عملی شدند، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچون یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد.
رحمت الله ظاهیروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیون تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیت را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا کرد و به فعالیت سیاسی پرداخت. قرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بسیاری ها از خدمت های ظاهیروف در آغاز استقلالیت خبر ندارند.
اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه مای 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهیروف چندان روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهیروف و همراهان و هم عقیده های او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما، برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند.
رحمت الله ظاهیروف را از کسانی می دانند که برای نهادینه کردن ارزش های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. از نظر هماندیشان ظاهیروف، او در آخر سالهای 90 با تأسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلامی یا حزب دیگری که اشتراکچی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگران نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالها با ظاهیروف همکاری داشت، گفت با وجود فشارها او راهش را دوام داد.
باعث تاسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله ظاهیروف موردی لحتکوب قرار گرفت. می توانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکتریش حمایت کند، ولی همچنین نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خواست مشغول شود.
ظاهیروف در بهار سال 2003 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی، شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت‌های تاثیرگذار را به حزب جلب کرد. رسانه‌ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت تحریریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می آمد رب دادند. تلاش های فراوانی او نتوانیست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود می خواست نامزد مقام رئیس جمهور شود. اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق آینی حال بابا نظر و موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی می دانند که معتقد بود سرانجام به هدف می رسد. شرف‌الدین گدایف نماینده مخالفین گفت که
نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افتریتری با جوانهایی که در این راه بودن نیرو می بخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستانی در تاجیکستان به این هدفهایشان می رسند.
نزدیکان ظاهرف می گویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمی گرفت. دانشمند عبدالرحمن عبدالمنان زمانی در دستگاه اجرایی پرزیدنت با ظاهرف کار کرده است می گوید که
با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم. همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیت بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه.
ظاهرف زاده دیهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فکولته حقوق شناسی دانشگاه خرکوف اوکراین را ختم کرده دو سال استاد این درگاه بود. سالهای 1988-1993 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کار وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسان دانسته می شود که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. تا 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله به او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله ظاهرف در برابر حکومت موضع‌گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را گذرد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله ظاهرف مقامات تاجیکستان را همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهم سال 2022 را در خارق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس، محرر مجله دیپلمات، صحبت داشتم. کترین، تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
سبب سرزدن اعتراض های مهمه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعاً همین چیز به نظر می‌رسید؟
وقتی
درباره جدایی طلبی می‌گویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی تأسیس دولت جداگانه سعی می‌کرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی‌ها در دیگر نقاط جهان می‌بینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه می خواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به
نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما دو سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیاد آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مسهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرشم؟
I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میانی شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی‌کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت می‌کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می‌کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جواب ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمیخواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را میکند که دلش میخواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تأثیر گذار شد؟
I would have to say yes. I think when certainly
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات زیدی تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمر، جیان یا دوست و همسایهشون تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود.
And so I think that really does break down that trust between the government and the people.
تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیاد میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا بر رعایت این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحادیه اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری آنها
است.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختاری بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویو چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش علاقه خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشون در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد هم صحبت ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترینگ پات.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
منیژه سنگین، آوازخوان تاجیکی شهروند روسیه، ماه می ترانه نوش را به زبان انگلیسی معرفی کرد. آخرین نماینده روسیه در آزمون بین المللی یوروویژن را مقامات و نجات پرستان روس برای موقع ضد جنگیش تحریم کردند و از حق تشکیل کنسرت محروم نمودند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. صحیفه های منیژه در شبکه اجتماعی برای حمایتش از تاجیکان در واقعه کراکوس مورد حمله های فراوان اینترنتی قرار گرفت، مخصوصا پس از آن که سراینده مشهور روسیه آلا پوگاچوا برای بدگویی های ضد تاجیکان از منیژه معذرت خواست. منیژه در یک صحبتش با خبرنگاری رویترز گفت که میخواهد ترانه آخرش برای خود او و دیگر مردم ناامید شده از جنگ و خشونت امید ببخشد. ماه می منیژه ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. او برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه های هنر در روسیه محروم گردید. منیژه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتون را گویا از دست می دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم. مهم است که این را فراموش نکنیم.
منیژه 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یوروویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس مورد حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. منیژه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
پیش از جنگ من سیمای برند های زیاده بودم، درست به خاطر تحریم و شناسنامه روسیم آنها همکاری را با من بس کردند، اگرچند می دانند که من موقع زیدی جنگی دارم. این هم یک درد ایلوگی شد، چون که من نمی فهمم که چرا مردم ما را برای شهروندی همون بها می دهند. این عادلانه نیست.
منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند.
ارزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمی توانم. من ابله نیستم. می فهمم که این کار از دست من نمی آید. ولی من می توانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دلی صاف و پر از امید پشت سر کنند.
منیژه سنگین آوازخوان تاجیک است که در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید.
تغییر قانونی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یا تبدلات نوبتی در این اتحادیه سیاسی، حزب کم یا بیش فعال سیاسی تاجیکستان با حضورش در پارلمان کیسگی بود یا اکنون کیسگی می شود؟ این یک تلاش خودجوش درونی حزب بود یا دخالت بیرونه؟ این سوال ها را می خواهیم در برنامه نوبتی گپی آزاد بررسی کنیم. چرا؟ چون سرگذشت های پیشینه این و حزب های دیگری تاجیکستان را به یاد می آورد و تحلیل و تحلیل قضیه می تواند برای روندهای آینده سیاسی ارزش داشته باشد. 11 می در انجمن حزب رئیس آن عضو مجلس نمایندگان سید جعفر عثمان‌زاده را برکنار کردند و رئیس شعبه دوشنبگی حزب شهباز ابرار را رهبری حزب انتخاب نمودند. جناب ابرار و شرکت کنندگان انجمن برکناری رئیس حزب را قانونی می نامند، اما جناب عثمان‌زاده که در این انجمن شرکت نداشت آن را دخالت بیرونه و تبدلات نامیده پرزیدنت کشور را به داوری در این مسئله دعوت نمود. برای شرکت در این برنامه ما جنابان عثمان‌زاده و ابرار را دعوت نمودیم که به سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی هر دو رد نمودند. بنابراین مهمانان برنامه امروز ما حقوقشناس و سیاستمدار شاکرجان حکیموف و فعال پیشینه حزب دموکرات تاجیکستان تیمور تاشف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. صحبت ما را با شما شاکرجان حکیموف شروع میکنیم. شما که در انجمن غیر نوبتی حزب دموکراتی بودید و تقریبا 8 دقیقه سخنرانی کردید، به نظر شما همچون حقوقشناس برگزاری انجمن و برکنار کردن رئیس حزب بر اساس قانون صورت گرفت؟ مرحمت.
باعث تاسف است که اشونین فرصت استفاده نبود.
ببینید، سید جعفر عثمان‌زاده در صحبت قبلی تا این برنامه ما چند دفعه صحبت داشتیم گفت که اون دعوت نکردن و اون بی‌خبر بود از برگزاری همچنین یک انجمن.
من به هر صورت آنچه که شنیدم و شاهدش بودم گفتم و عینا نقل کردم و برای شبهه کردن حق ندارم.
ببینه، شما در تالار امین انجمن شرکت داشتید، خب در نوارای ویدیویی ما دیدیم، ما دیدیم که در اونجا تقریبا 60-70% دانشجویان بودند. به نظر شما حضور دانشجویان و در دستشون ورقه سرخ اعتماد به رای، اینها حق شرکت داشته؟ اینها عضو حزب دموکراتی بودند؟
شولترا، اما در عموم و در اصول ترتیب مقرر شده ریوه شد یا نه و مشروعیت کفالتش بود یا نه، این صلاحیت دیگر مقامات و از جمله اگر ضرورت شد اول وزارت عدلیه و دوم دخالتی شاید دادستان کل تاجیکستان پیدا شود و سطح نهایی حل مسئله دادگاهی عالی است.
تشکر. محترم تیمورتاش، شما همچون سابق عضو صدارت حزب به این کار چی بها میدید و شما به حرفایی که شاکر جان گفتن راضی هستید؟
بیایید یک چیز ما در گذشته را به خاطر بیاریم پیش از اون که این چیز شروع کنیم. پیش از اون که یکان کسا پیشنهاد بکند، باید اعضای صدارت، اعضای ریاست آن این پیشبینی بکند کی را پیشنهاد میکند در جلسه آینده خود. ولی از بعد محمد روزی اسکندر رفتن از حزب دموکرات این مشکلی خیلی زیاد شد یعنی که یک کسی که خودش از گجوی انتخاب می شود همون باید که رهبری حزب شود. تمام.
تشکر. فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان با وجود چنین جنجال ها و کمرنگ بودن فعالیتش در جامعه تاجیکستان به کی یا به چی لازم است؟ از وجود این حزب کی سود می برد؟ محترم تیمور توشف که شما سابقه زیادی عضویا در این حزب دارید، چه میگوید؟
به همین خاطر این چیزی هست که ممکن که عثمان زاده کار کرد تا یک دوره که جای خطاکی کرد و اونها محکوم نشد و اونا گرفتن جای این در شهباز ما که کارش رو بردن گیرن. این چیزا هست در حزب. حزب فقط در تاجیکستان 8 حزب 9 حزب که میگن این را من باور ندارم. فقط 2 حزب وجود دارد. یک حزب خلقی دموکراتی وجود دارد، یک تا دیگه سوسیال دموکرات قانونا من میگم. دیگر حزبای گش فقط یک حزب اطاعتگر، یک حزب اصلا بگیم یک حزب هست، نه حزب دموکرات، نه حزب سوسیال، نه حزب دیگر دیگر.
ولی شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی از وجود همین حزب، حزب دموکراتی کی سود میبرد؟ به این سوال میخواستم که نظرتون رو بیان میدوشت.
از این حزب دموکرات سود میبرد، اولینش این حکومت جمهوری تاجیکستان.
چه خیلی، یعنی چطور؟
برای اون مخالف در کار نیست، برای اون هرچی حرفی که مقصد رئیسی حزبی دیگر مقصدی بالایی حرف بزند با اون اطاعت گوش کند.
حالا بیاید به حزبی شما گذاریم، یعنی حزبی سوسیال دموکراتی. 3 سال قبل رئیس حزب رحمت الله ظهیروف استعفا داد و به جای او قیام الدین عزیزوف مسئول حزب انتخاب شد. شما به این تغییرات چه نظر دارید؟ آیا واقعا قیام الدین عزیزوف انتخاب شد؟ چون که شما گفته بودید که موافق آیین‌نامه حزب وقتی رئیس بیمار می شود و یا استعفا می دهد به طور اتوماتیکی معاون اول جایگزین می شود. شما که معاون اول بودید چرا رهبری حزب رو بر دوش نگرفتید؟ خواهش میکنم و یک کمی وقت ما اندک کوتاه‌تر است، فشرده تر پاسخ دهید.
منم توکیه شنونده و بیننده محترم ما دلگیر نشوند از آوردن اقتباس ها از معیارهای مربوطه آیین‌نامه و قانونگذاری. خودداری میکنم، به هر صورت من پروفسور عیسی فوق هستم و بیننده من خوب میداند و مرا احساس نیز میکند. باید به اجرا کننده وظیفه رئیس تا زمان معین دعوت انجمن فوق‌العاده غیر نوبتی به ذمه معاون اول رئیس حزب، اگر یکان دیگر عامل ابیکتیو سوبیکتیو باشد به ذمه یکی از معاون ها یا خود به رئیس سازمان شهر دوشنبه و ولایتی و یا خود کمیته تدارکات تاسیس داده می شود و این نهاد انجمن فوق‌العاده یا غیر نوبتی دعوت میکند و مسئله های جهتی ماهیتا بررسی کرده پیشنهاد میکند. اون اول است. دوم، اگر قیام الدین عزیزوف مرد باشد، از سیاست آگاه باشد، همچون ختم کننده دانشکده اسلامی با از محمد پیغمبر و دیگر اون عامل های اسلامی و دیدی حراست اعتراف کند، خدا ترس باشد، جوان مرد تاجیک باشد و برای امروز و آینده تقدیر این ملت به تفاوت نباشد، باید مرد با این گپ زند. اون آدم نه دانش سیاسی دارد نه تجربه سیاسی و هر کی خواست که وی به طور سنی رئیس این حزب کند، طوری که درست تیمورجان اشاره کرد، میخواهند که حزب نوبتی اداره شونده داشته باشند، از نامش سوء استفاده کنند و این سطح رقابت سیاسی را پس میکند و تشکل زیاد شدن کروپسیا، سیاست نادرستی کادری ها و ارزش ها در مورد مردم سالاری، شکل اداره جمهوری یک تازی را بیشتر خواهد کرد و همین ها چون منفعت هاشان برخلاف منفعت های عموم ملی هست و بودنشان و مقام اجتماعیشان برای داراتر شدن خود برخلاف منفعت های ملی استفاده میبرند، کوشش میکنند که نوبسته از نام حزب با بهانه جوان کردن کادرها از جمله در حزب ها بر خلاف ترتیب مقرر شده رئیسان حزب عوض کنند و مشروعیت زیر سوال گذارند. طبق قانون گذاری وکالت وکیل چند بار انتخاب شدن محدودیت 39 سالی وجود ندارد و این چیزها از سنت حقوق بین المللی برمی آید. اما
تشکر.
من گفتم و خلاصه باعث تأسف است که از لحظه تأسیس تاجیکستان صاحب استقلال مسئول مشاور و امروز یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به رابطه با احزاب سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دانش سیاسی ندارند و درباره بسیار حزبی و ارزش‌های جامعه شهروندی تصورات ندارند و می‌خواهند که با یکتازوی مداحی و بدون درک کردن ماهیت و احساس تفاوت مفهوم‌ها و یکتازی و نامکمل تر شدن دولتداری مساعدت کرده در نتیجه
تشکر
زندگی را پس کنند و تاجیکستان به بحران و بطلاق باز هم گوته زند.
تشکر محترم شکر جان حکم، وقت ما یکمی فشرده تر است و جناب تیمور تاشف می شود گفت که این نکته هایی که شکر جان حالا ذکر کردن در باری دیگرگونی در حزبشان بر اساس کدام سیناریا بود؟ نظری شما چی است؟
نیاز یک چیز دیگر ما حرف بزنیم. بعدی حزبی سوسیال دموکرات و حزبی دموکرات یگانه حزبی بودن آخران، بعدی حزبی نهضت که دائم یک جایه بودن، یک فکر داشتن، یک خیال داشتن، یک راه داشتن. نه خب مبارزه شون رو میبارن. دیگه مسئله که بیاد یک چیز دیگر ما به خاطر بیاریم آقیبه، یعنی که حزبی دموکرات از 2004 بعدی کمی ما جدوگی اندختنی ما ببینیم از صابیروف شروع کرده تا عثمان. هیز این یک چیزی بازیچه نیست که بگیری بازیش بکنی. هیز هر یک روزه یکی در جهان چی میگذرد باید که در جای کاری باشی و روزنامه‌نگارا جوابی موقع خود را باید بگوی، موقعی که در اوکراین بگوی، موقعی که در مسکو گذشتگی که چند نفر را که تروریست اعلام کرد باید موقعی خطا آشکار بکنی بگوی، خواهش بکنی با دولت تاجیکستان بگوی، با روسیه دعوت بکنی که نمایندگان خود را باید نمایندگان تاجیکستان باید اونجا اشتراک کنند که اونها همین کار را کردن یا نه. این چیزها را مبارزه بردن در کار فقط برای یک کرسیه که در پارلمان ششتن پول گرفتن، فکرشون از کنفرانس های ناحیوی ماندگی فقط یک فکرشون در حساب دیگر چیز برود پول مال برود، این نیست. هیز باید که برای ملت حرکت بکنی که ملت آزاد باشه، هر نفری که در کجای باشد، هر نفری که تاجیک در مهاجرت باید در فکری اونم باشی. و دیم اون چیزی که در جهان در جوی جنگ میگذره چی می طرفداری موقع خود رو باید معنی که تا
خواهش میکنم در این مسئله ما سوال خاص داریم. حالا شما به سوال ما بگویید که همین دیگرگونه که در حزب سوسیال دموکرات شد و شاکر جان حالا ذکر کردن، به نظر شما بر اساس کدام سناریا صورت گرفت؟ دست بیرونه؟ بله. بود؟
بله اینشم دست بیرونه است. این شم خواستن این را به دست خودشون بگیرن، اون چیزی که میخواهن همون اطاعت بکنن برن. همین موضوع هایی که من حرف زدم برای همین بود. اصلش همین است که باید که حزب دائم سوسیال دموکرات دعوت میکرد روزنامه نگارا را، موقع خودشو در جامعه آشکار میکرد، حزب دموکرات دعوت میکرد تمام روزنامه نگارا، در ماه یه بار دو بار در ماه بود و ما موقع خود رو ما اعلان میکردیم. هر روزه سوسیال دموکرات اعلان میکرد، حزب دموکرات هم اعلان میکرد. احاز یگان حزب نمیبینیم که من خودش موقع خودش بگم.
حالا با هم صحبت سری راهی همکارانم با ساکنان پایتخت رو در رابطه با وضع احزاب سیاسی در کشور میبینیم، باز برمیگردیم. مرحبا.
حزب من خودش چی داره؟
آقا حزب میدونید آقا حزب روزه تو
پارتی چیه؟
ها پارتی ها رو
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان، حزب وای دارد با دموکراتی لیبرالی تاجیکستان چه همی خیلی بسیار حزب ها است. بله میدونیم.
نه نمیدونم لیکن
پلیتیکا یعنی این چیزیست
اون سوالای من ایران نگران شما میگینم
حزب اگراری است، حزب سوسیال دموکرات است، حزب چی دیگر بود؟ خیلی من همین حزب قریب 5-6 حزب بودن. نه
کدام حزب خوب است، فعالیتش کدام باید. لیکن مردم عادی را سگف در برای حزب اینقدر معلومات بفکرم که معلومات کافی ندارند. معلوم است که در ما 5-6 حزب فعالیت میکنند در جمهوری، در پارلمان مثلا مسئله گذاری خیلی اشتراک میکنند. در
فعالیتشون آزاد است؟ آزاد نیست.
باید وقتی که در جمهوری دموکراتی هستیم باید آزاد باشند.
من نگو خبر دور نه، برای گفته است.
از این ما خبر نداریم. ما همون در اساس فعالیت های خود چون ما میدونیم که اونو فعالیت کردیستان. آزادونه فعالیت دارن.
نظری شما درباره آنچه که از مردم عادی همی حاضر دیدیم و شنیدیم چی است؟ شاکر جان حکیموف، خواهش میکنم از شما شروع میکنیم.
البته با اصولی معین شما کوشش کردن که آموزش افکار جمعیتی رو گذرانید، این خوب است. ولی پیش از همه در بلند شدن معرفتی سیاسی، دانش حقوقی و درک مسئولیت ها همچون شهروند که رابطه بیوسته سیاسی و حقوقی با جمهوری تاجیکستان دارند، حکومت باید منفعت دار باشد. درست حمایه کردن منفعت های ملی با در نظر داشت امنیت آن در رابطه با برخورد منفعت های گیوستراتیگی کشورهای معین و غیره وجود ندارد.
تشکر. تشکر. تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی برداشت دارید از این صحبتی که سری رویه که همکاران ما با مردم انجام دادن؟
یعنی که حزب زیادی مردمی هست که نمیدونن چی حزب هست. بعضی هایش که میدونن ها هست و جای کاری خودشون این چیز ها هست. ببینید ما پیشم این را پیشنهاد کرده بودیم که حزب دموکرات به رسمی گرفته شده است، ما فقط برای حزب میگیم. ما را اجازت بدهیم در مثلا تلویزیون جمهوری یک برامده داشته درسته، ما را اجازت نمیدن. ولی برای اون که مردم اینا بفهمن، بدونن، تمامی مردم باید که ماهش هفتهش باید که یک بار یک برآمد داشته باشد، باید یک خچ آشکار بکنه، باید موقع باید که یک مردم هم بدونن که همی حزب وجود دارد و طرفدار دارد یا که طرفی هم رو بدونن.
و همین خود زیادی مردم ما کدام طرف باید این شرایط فراهم بیارد که حزب دموکراتی بیاد اونجا خودش رو معرفی کند؟
این قانونن است ولی اجازت نیست.
تنظیم فعالیت سوبیکت های فضای اطلاعاتی تقریبا 15 تلویزیون دولتی در سطح های گوناگون از همون سطح ناحیه تا جمهوری، رادیو ها، نشریه ها از بودجه دولت که پرداخت کننده انداز شهروند می باشد عملی می شد و ما باید به برنامه های خصوصیت تحلیلی سیاسی داشته جلب شویم. بحث میان نماینده حزب‌های دیگر و مسئولین شعبه ریاست‌های مربوطه وزارت خارجه تاجیکستان، مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، اداره پرزیدنتی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، وکیلان مجلس عالی، یعنی هم مجلس ملی و هم مجلس نمایندگان باید باشد. با وزیران صاحب باید نمایندگان حزب باری‌های آداب کسبی بحث کنند.
تشکر. تشکر. حال بید به سوال بعدی بگذاریم.
خیرت سیاسی بلند میشد.
بله تشکر.
از وجود ملت بیرون میشد و مردم آگاهی بیدار جهت حمایت تمامیت ارضی و یک پارچگی نیست آماده میشوند.
برخی تحلیلگران میگویند حکومت میخواهد با یک تیر دو نشان زند. یکی این که به جامعه جهانی نشان دادنی است که تاجیکستان کشوری بسیار حزبی است و از سوی دیگر میخواد حزب‌ها را از هر راه زیر چترش و یا در مشتش نگه دارد، یعنی به اصطلاح حزبای کیسگی باشند. شما چه نظر دارید تیمور توشف به این مسئله؟
حاضر یک لحظه. محض برای همین عامل‌های خارجی و اینستیتوت‌های مالیوی جهانی و دولت‌های پر اقتدار اقتصادی به تاجیکستان از سرمایه گذاری خودداری میکنند، چون رقابت وجود ندارد، کفالت امنیت نیست، شفافیت درست استفاده کمک ها وجود ندارد و این زمانه سازی های سنی را آنها درک میکنند و بررسی میکنند و در قیاس اقلا از کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی بوده است که سرمایه کم جلب شده است و تشکر بعضی خوشی نفوذ اهالی رو به اینابت گیری.
حالا بیایید با سوال با پاسخ ما برگردیم. خواهش میکنم.
شهروندان تاجیکستان در خارج کشور هستند و این نیست فاجعه ملت و ناموفق بودن برنامه های حکومت است.
تشکر. در انتخابات پریزیدنتی ببینید و چی پارلمانی حزبای سیاسی برنامه های جدی پیشنهاد نمی کنند و به طور غیر رسمی حرف هایی را می زنند که به پریزیدنت امام علی رحمان موافق باشد. دیگر اینکه در رابطه به حوادث مهم در کشور و یا در خارج کشور به عنوان مثال بعد حادثه کراکوس، بازداشت و تعقیب و لاتوکوب اخراج مهاجران تاجیک در روسیه هیچ حزب صدا بلند نکرد، به استثناء سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که آن هم در صحبت علیحده حرف زد. این را هم می شود گفت که در دهان آنها حکومت قلف زده است یا اینکه تاثیر ندارند. جناب تیمور توشف شما چی میگویید؟ مرحبا.
با یک آواز با صحبتی که ما صحبت میکنیم، اگر من رئیس حزب باشم، بخشی که من رئیس حزب نیستم و رئیس حزب باشم، من با رادیوی آزادی شیشتم صحبت کردم و اون واقعی که در مسکو گذشت اون رو من دستگیری نکردم و تروریسم نمیدم، این همه شده برای این صدارت حزب جمع میشود، فکری خودشون رو میگیرن، بعد این باید که نامه به روسیه روان کنن که این چیز نادرست است، یا مراجعه هم با دو جا روان کنن، با تاجیکستان هم با روسیه هم. وقت عثمان‌زاده ممکن که با شما صحبت کرد یا صحبت بود یا اظهارات هم نکرد و تا حال روس ها خودشون میگن که این دستی خودشون های تاجیک های ما گفته زن، نه این تروریسم بود.
تشکر. حالا ببینید، حالا بیاید با پایان برنامه ما نزدیک شده استادیم، ولی قبل از خداحافظی یک سال دیگر رو میخوام مطرح کنم و خواهش میکنم پاسخ ها خیلی فشرده‌تر باشند. در حالی که حکومت میخواهد حزب ها کیسگی باشند، بجز حزب حاکم خلق دموکراتی نفوذی در جامعه نداشته باشند، چی باید کرد که تا حزب ها مستقل باشند و در پیشرفت جامعه و گوناگون اندیشی جامعه سهم گذارند؟ شاکر جان حکیموف، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
اگر از جانب مقامات قدرتی و حفظ حقوق صاحبکاران و شخصیت های علاقه موفق تحت فشار قرار نگیرند، مورد تهدید نشوند و یک قسم معینی درآمدش برای فعالیت های حزبی جهت عملی نمودن هدف های برنامه‌شان مبلغ گذاری کنند، این باعث تشکل صنفی میانه یا قشر اجتماعی میانه میشد و نفرایی که در زمینه صاحب اختیاری اقتصادی استقلالیت تفکریشان بیشتر میشد، زیاد گردیده یا افزوده بر روند اجتماعی سیاسی نیز تاثیرگذار خواهند بود. ولی وقتی که دیروز قانون قبول کرده و من بعد با رعایت اون ترتیب مقرر شده قانون به حساب میخوان مبلغ گذاری کنند، اما انتخابات ها عادلانه شفاف نه و وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعثی باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شد و این غلط است. امنیت هست، دیگر نهادها هست، حزب‌ها نیز مسئولیت ملی و ضرورت حمایت منفعت‌های ملی را از اکثریت مطلق کارمندان ساحه دولت بهتر و بیشتر می‌دانند. ولی بخیلی تاجیکی، ناتوانبینی، محلگرایی، کروپسیا و منفیاتوی خانواده های معین امکانیت میتید که آدم های دانه ها که فراستشان مطابق به طلبات زمان است در نهادهای مختلفی دولت جلب شوند. این فاجعه است.
تشکر.
صحبتی دولت داری است.
تشکر.
ما درک کنیم.
تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ خواهش میکنم.
حزب‌ها اینه درک نمیکنند یا یک چوته گلاست و پوش و شلیپ پوش از من یا دیگر فعالان حزب و شخصیت های علاهیده نوبسته از منصوبیت حزبشان درک و احساس وطنداریشان بیشتر است، این دروغ، این غلط، این یک افلاسیگری.
تشکر. تیمور توشف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
پیشنهاد من این زیاد رسانه ها هست، با خری با مردم هست، زیاد حزب های سیاسی هستن، زیاد باید به با مردم رو بخرن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن که زیاد مشکلی ما مهاجر هست که بیرون از جمهوری هست، مشکلی های اینا رو ما نبینیم مشکلی هایی که با خلق نزدیک نشیم ما هیچ وقت ما پیشروی نداریم. همون یک چیز به حکمران است، اما این حکمرانی کرده رفتن میگیره.
تشکر.
برای این فقط
بله تشکر. و حالا با پایان برنامه گپ آزاد رسیدیم و مهمانای ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و تیمور توشف عضو حزب دموکراتی تاجیکستان بودند. سپاس از شما برای حضور و سپاس بینندگان گرامی که با ما بودید. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. موفق باشید.